بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. من یک تکمیلی رو نسبت به بحث سابق، بحث حکم تکلیفی حلف به غیر خدا عرض بکنم و اون اینه که گفتیم قسم به غیر خدا ولو صحیح نیست که منشأ ترتب آثاری از قبیل کفاره یا فصل خصومت بشه، اما تکلیفاً منعی نداره. مؤکد این جهت که منعی نداره اون نکته ایست که در خود کلمات مرحوم نراقی هم این معنا از بعضی از کلمات ایشون به نحو مکرر قابل استفاده است و اون این که اگر مسئله ای از قبیل اموری باشه که عام الابتلاست، مسائلی که ابتلای به اونها عموماً اتفاق میفته، مسائل عام الابتلا، حکم در این مسائل باید روشن و واضح باشه. یعنی اگر این گونه بود که قسم به غیر خدا تکلیفاً جایز نبود، لشته هر وبان و مورد تردید قرار نمی گرفت. نه اینکه مسئله مورد تردیده، بلکه بالاتر گفته شده که اصلا لا يحتمل حرمته، که از کلام صاحب جواهر برمیاد که اصلا احتمال حرمتش هم نیست. فقیه مثل صاحب جواهر نفی احتمال حرمتش رو حتی میکنه، یعنی نیازی به اصل و فرض شک و اینا نیست. خب یه مسئله ای که از این قبیله عموم ابتلا بهش هست، در حالی که حکم تکلیفی و حرمت نسبت به اون یک امر غیر معنوسیه، که می شود به صرف ظهور برخی از روایات در حرمت اون فتوای به حرمت داد، علاوه بر این که ظهور روایات هم عموماً به بیانی که قبل گذشت قبول نداریم و بیان عدم تمامیت مقتضی هم دیروز بیان شد. و کیفکان بعد از این کلام واقع میشه در مسئله دیگری که در یمین هست، که مرحوم آقای خویی متعرض شده و اون وکالت در یمین. آیا قسم وکالت برداره یا نه؟ یعنی این که شخصی به عنوان وکالت از منکر و مدعا علیه قسم بخوره، مدعا علیه کسی رو وکیل بکنه، همونطوری که وکیل در خرید و فروش میکنه، وکیل در اقامه دعوا میکنه، وکیل در حلف بکنه، بگه تو به جای من قسم بخور. آیا قسم استنابهی و توکیلی مشروعه اونطوری که بیع وکالتی مشروعه یا این که نه؟ مرحوم آقای خوی قدس سره فرموده حق اینه که یمین وکالت بردار نیست. استدلالی که ایشان فرموده بر این که قسم وکالت بردار نیست اینه که در افعالی که موضوع حکم قرار میگیرن اصل درش مباشرته، اصل اینه که باید اون فعل بالمباشره صادر بشه. اگر به من گفتن نماز بخوان، نماز من تکلیف رو ساقط میکنه، دیگری رو وکیل بکنم نماز بخونه از طرف من، به درد نمیخوره. اصل در افعال مباشرته، مگر مواردی که مشروعیت وکالت در اونها فرض بشه، ضابطه مشروعیت وکالتم، ایشون فرموده مثل عقود است و ایقاعات است و برخی از امور تکوینیه هم وکالت برداره. بعضی از مثل فرض کن بنای مسجد و مواردی از این قبیل، اونها هم وکالت برداره، به این معنا که فعل صادر از غیر مباشر به شخص استناد پیدا میکنه و در استناد مباشرت شرط نیست. از این که بگذریم، در معادای این موارد عقود و ایقاعات و برخی از امور تکوینیه، کلام اینه که حلف که انهو از امور تکوینیه است، مدعا علیه باید قسم بخوره. وکیل اگر قسم بخوره، مدعا علیه قسم نخورده. پس بنابراین اصل مباشرته و بدون مباشرت کافی نیست. این کلام مرحوم آقای خویی و استدلال ایشان. ما در محل خودش گفتیم ما اصلی که اقتضا بکنه مباشرت فعل رو نداریم. این مطلب مرحوم آقای خویی که می‌فرماد اصل در افعال مباشرته، ما اصلی که اقتضا بکنه مباشرت فعل رو نداریم، بلکه اون چه مقتضای اصل اینه که فعل هر کجا مستند بود مجزی است، چه مباشرت چه بدون مباشرت. ولذا بی چون به موکل استناد پیدا میکنه ولو بدون مباشرت، صحتش میشه علل قاعده. ولذا ما هیچ دلیلی بر مشروعیت وکالت در بی نمیخوایم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی، تکرارم کردم، مکرره که ازشون نقل کردم، ایشون میفرمود یکفی اینا بر صحت معاملات در فرض وکالات اطلاقات ادله معاملات. ما وکالت در معامله دلیل خاص بر مشروعیت نمیخواد. ولذا بیع وکیل، نکاحی که از وکیل صادر میشه برای موکل خودش، ایقاعاتی که از وکیل، طلاق و غیر اون از امور که از وکیل صادر میشه، صحتش علی قاعده است. اگر به من گفتن بیع من مالک صحیحه، صحت بیع وکیل من به عنوان وکالت از من دلیل خاص نمیخواد. اگر بیع وکیل من درست نبود، بیع ادله صحت بیع باید تقیید بشه. احل الله البيع المباشری، نگفته احل الله البيع المباشری، گفته احل الله بيع الملاک، بيع مالک صحیحه. اوفو بالعقود، به عقودتون تعهداتتون وفا کنید. وکیل من وقتی میفروشه، عقد من، عقد وکیل من به من استناد پیدا میکنه. ولذا من میام میشیرم میگم که من فروختم، من ازدواج کردم، و حال اینکه عقد ازدواج صادر از خودم بالمباشره نبوده، نه خرید من، نه ازدواج من، ولی در این حال ازدواج ازدواج منه، بیع بیع منه، شراء شراء منه، عقد عقد منه. اون اصلی که درسته اینه که باید در صحت و همینطور در موارد اجزا که گفته میشه، فعل باید مستند به شخصی باشه که اون شخص فعل او موضوع الحکمه، مثل عقد مالک، یا فعل او متعلق الحکمه، مثل موارد حلق و تقصیر، مثل موارد ذبح در حد، قربانی متعلق الحکمه، هدی و نسک و قربانی در حج متعلق حکم، بر من قربانی کردن واجبه. حلق و تقصیر متعلق الحکمه، بر من حلق و تقصیر واجبه. حالا اگر بنا شد من خودم سرم رو حلق نکردم، یا حلاقی سر من رو به طلب و خواست من حلق کرد، موجبی نیست برای اینکه صحیح نباشه. برای اینکه بعد از آنی که او سر من رو حلق کرده، میگه آقا ما سرمون، کسانی که حلق کردن حق دارن قربانیشون رو انجام بدن. این کسی که حلاق سرشو حلق کرده جلو جلو میده و جلو میگه من حلق کردم، من حلق کردم، پس قربانی من وقتش رسیده. ما در استناد همه جا مباشرت رو شرط میدونیم. بله استناد در بعضی از مواقع منوط به مباشرته. بچه من اگر نماز بخونه من نماز نخوندم، ولو به امر من نماز بخونه. این گونه نیست که هر شیئی قابل استناد به غیر مباشر باشه، ولیکن این گونه نیست که اون مواردی که استناد داره باید مباشرت هم باشه. اونی که لازمه استناده، اما از این که مباشرت باشه یا نباشه. چرا دیگه؟ بی یعنی بی مالک دیگه. حالا اینو که دیگه در جای خود بی مالک، چون لا بی الا فی ملکن، بی مالک و الا بی فضولی نافذ نیست. بی فضولی نافذ نیست، بی المالک نافذه. بله دیگه، ضابطش وضع و لغته، کجاها استناد داره کجاها استناد نداره. فصل الکلام فی غیر المقام گمان میکنم به ما لا مزید علی، اینجا دیگه عاده نمی کنیم، بحث رو تفصیلا مطرح کردیم. و بر اساس اون ضابطه گفته می شود حلف بدون مباشرت استناد پیدا نمی کنه. این حرف درستی. در قضیه یمین و حلف هر کجا استناد پیدا کرد با اون فصل خصومت محقق میشه، و به ما این که بدون مباشرت در یمین استناد محقق نمیشه، پس بنابراین یمین وکالت بردار نیست. و لعل سر در عدم استناد در مثل یمین اینه که یمین از قبیل کارهای شخصی مثل نماز خوندنه که منوط به اینه که طرف یقینم داشته باشه، و اینگونه نیست که از قبیل اموری باشه که غرض وقوعه فی الخارج باشه ولو به غیر مباشرته. بعضی از امور غرض وقوع اوناست در خارج ولو بدون مباشرت، مثل بنای مسجد. من بنا مسجدن ولو که مفحص قطعات بنا الله له بیتن فی الجنه. خود این آقا آی بروجردیه دست به یک آجرم نزده، اما مسجدو کی بنا کرد؟ آی بروجردی بنا کرد. استناد پیدا میکنه چون در استنادش مباشرت مقصود نیست، اما در اموری که غرض از اون امور متقدمه به مباشرته، مثل سیری و گرسنگی، غذا خوردن به کی استناد پیدا میکنه؟ به اون کسی که غذا خورد، نه به اون کسی که امر به غذا خوردن کرد، چون غرض از غذا خوردن سیریه، سیری منوط به مباشرته. با امر به غذا خوردن کسی سیر نمیشه؟ با امر به آب خوردن کسی سیراب نمیشه؟ چون مقصود از خوردن آب و غذا سیری و سیرابی است و این منوط به مباشرته، نتیجهش این میشه که بدون مباشرت استناد هم شکل میگیره. و از اون جا که یمین و قسم غرض از اون اینه که خود شخص، غرض از یمین این نیست که در خارج قسمی واقع بشه، غرض اینه که خود اون مدعا علیه قسم بخوره. مثل مسجد نیست که غرض اینه که یک عمارتی به پا بشه، حالا ولو شما بالمباشره این کارو نکنید، غرض اینه که مدعا علیه قسم بخوره. چون غرض متقومه به شخصه، بدون اون، بدون مباشرت شخص استناد پیدا نمیکنه و علی القاعده مجزی خواهد نبود، و بر همین اساس فضولی بردارم نیست. کما صرح به هذا محقق شریفی بعض کلماته. یک کسی دیگه قسم بخوره به وکالت از من که بهش وکالت ندادم، بگم من اون قسم اون آقا رو اجازه کردم، وکالت بردار نیست، فضولی بردار نیست. چون باز اینو داشته باشید، ضابطه فضولی بردار اشیایی است که وکالت برداره. شیئی که وکالت برداره فضولی برداره. اما اشیایی که وکالت بردار نیست فضولی بردارم نیست. من نماز بخونم وکالت بردار نیست، من نماز باید بخونم. حالا اگر بچه‌م نماز خون، من اجازه کنم نماز او رو بر خودم واقع نمیشه؟ مباشرتش بر شارع مهم نیست، غرض اینه که این عقد واقع بشه. این عقد واقع بشه از ناحیه ورو تسبیب مالک، این عقد انتصاب پیدا میکنه به مالک. مهم نیست که این آقا، مثل نماز نیست که من باید متعبد باشم، من باید در مقابل خدا وایسم بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، غرض قائمه به مباشرت منه. اما در عقد غرض نیست این که من بگم به تو، تسبیب به بهتم بگم کافیه. کما این که در قضیه بنای مسجد این نیست الا و لابد من آجر رو آجر بگذارم، یه کاری بکنم که این امر محقق بشه، مسجد ساخته بشه، ولو اون که دیگری رو وادار بکنه. نه دیگه، فرد این استناد پیدا نمی کنه دیگه. چون استناد پیدا نمی کنه وکالت بردار نیست. اینه که اموری که شما اگر شک در استنادم داشته باشید نمیتونید استناد رو فرض بکنید. اگر به شما در مواردی که به اصطلاح اون عقد مثلا معامله، اگر یه جایی فرض کنیم شک در استناد کردیم، شما حکم به صحت معامله میکنید، گفته مالک به عقدش باید وفا کنه، اگر شک می کردیم که آیا عقد صادر از وکیل عقد مالک و منتسبه به مالکه، می گفتید که باید وفا کنه. اینجا مثلا این قبیله گفته قسم مدعا علیه فاصل خصومته. خب حالا من نمی دونم این قسم مدعا علیه هست یا نیست، ولیزا نمی تونیم شاره گفته که باید قسم خودش باشه، نگفته قسم ولیش هم هست. چه میدونیم ما غرض بعد از آن، ما اونجا هایی که استناد پیدا میکرد میگفتیم اطلاق دلیل اونجا رو میگیره، ولی غرض هم ما با غرض و درویشی پیش نمیاییم. ما میگیم اطلاق دلیل موارد استناد رو ولو بدون مباشرت شامله، اما اینجا استناد که نداره. غرض ما از کجا میدونیم غرض چیه؟ نه، ضابطه اموری که استناد پیدا میکنه به مباشر به غیر مباشر اینه که غرض درش مباشرت نیست. ما موضوع برای استناد داریم درست میکنیم. کجاها استناد به غیر مباشر پیدا میکنه؟ اونجایی که غرض وقوعه ولو به غیر مباشرت، مثل بنا، مثل خلاصه افعالی از این قبیل. اما اون جاهایی که این گونه نیست، غرض متقدمه به وقوع بدون مباشرت نیست، مثل سیری و گرسنگی، میگیم اینجا استناد نیست. ما با این استناد و عدم استناد درست کردیم، به تبع اون اندراج در اطلاق ادله و عدم اندراج. نیست، بله نیست، بله نیابت برداره، اما وکالت بردار نیست. دلیل بر مشروعیت نیابت و وجوب نیابت عن المیت داریم، هیچ استنادی نداره. این بیچاره این میت یه رکعت هم نماز نخونده، ولو این نائب خودشو هلاک کرد، زمین رو سوراخ کرد از بس سجده کرد، اما هیچ فعل استناد به میت. نه، معیار استناده، مگر مواردی که دلیل داریم، مواردی که دلیل بر مشروعیت نیابت داریم میگیم بسیار خوب، نیابت بردارم هست. اما نیابت بردار بود تا شارع امر به استناد نکنه من حق ندارم استنابه کنم. اگر به من گفته صله، معناش این نیست که استنب فی الصلا، صله صلات مستند میخواد، صلات منتسبه به مکلف میخواد، نه صلاتی که استناب فیه المکلف. خب نتیجه بحث تا اینجا این شد که قسم وکالت بردار نیست، نیابت بردار وکالت بردار نیست، اما نه به دلیل این که اصل اعتبار مباشرته، بلکه به دلیل این که اصل اعتبار استناده و در غیر موارد استناد موجبی برای کفایت نیست. و بر همین اساس چون یمین مستند به غیر مباشر نمی شود، یمین وکیل موجب ترتب آثار نیست. بعد از آنی که موضوع در ادله یمین مدعا علیه، یا یمین غیر مدعا علیه هم، اونجایی که رد یمین میشه به مدعی، گفته آقا مدعی قسم بخوره، حالا مدعی وکالت میده به شخص دیگه تو برام قسم بخور، اون یمین اون شخص دیگر یمین مدعی نخواهد بود. این مسئله بحث دیگری درش نیست و تمام. مسئله دیگری که مرتبط میشه به مسئله نه وکالت، به اون دو مسئله گذشته هم، بحث توریه در یمینه. این بحث خیلی مهمی هم هست. آیا توریه در یمین کافیه برای وقوع یمین؟ حاکم میدونه این آقا قسم که خورده توریه کرده، قسم میخوره من بدهکار نیستم، منظورش اینه که بدهکار به نمازی نیستم، نه اینکه بدهکار به حرف مدعی که میگه 1,000,000 تومان طلب دارم، میگه من بدهکار نیستم، یعنی من نمازی بدهکار نیستم. حاکم میدانه این گونه توریه کرده. آیا این قسم به این نحو توریه کافیه؟ مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام بحث رو فقط در محلوف و علیه آورده. مرحوم سید در ملحقات عروه در بحث توریه هم در محلوف و علیه هم در محلوف و به در هر دو آورده، یعنی یه مسئله مطرح کرده مربوط به توریه در محلوف و به و محلوف و علیه، همونی که در بحث سابق بهش اشاره شد. یعنی میگه والله، منظورش از والله اله مثل بوته، اله به نظر بوت پرستاس، یا میگه والله منظورش خدای مجوسه که خدای حقیقی و واقعی نیست و ما شاکن. اگر بدانیم شخص حالف توریه کرده، چه در محلوف و به چه در محلوف و علی، آیا این یمین مجزیه؟ یعنی حاکم با این باید فصل خصوبت بکنه و آثار یمین صحیح رو بار بکنه. مرحوم آقای خویی در محلوف و علیه بحث متعرض شده، فرموده حق اینه که نه، اگر حاکم بدانم شخص حالف توریه در یمینش کرده، گفته بدهکار نیستم، منظورش اینه که نمازم رو خوندم، منظورش این نیست که بدهکار به مدعی نیستم، این یمین مسموع نیست و موجب فصل خصومت در نظر حاکم نباید بشه. خلافاً شاید بگیم نظر معروف که انهو اینه که نه، حتی با توریه فصل خصومت باش محقق میشه. و ممن صرح به هذا مرحوم سید در ملحقات عروه، ایشون گفته حلف در این صورت با علم به توریه هم باش فصل خصومت شکل میگیره. شاید نظر مشهورم همین باشه، ولذا به نظرم مرحوم سید در ملحقات هم از بعضی ها حکایت میکنه اتفاق بر این مسئله رو. ولی مرحوم آقای خویی میفرماد نه، توریه در حلف نسبت به محلوف و علی اگر محقق باشه به درد نمیخوره، مجزی نیست. این یعنی استدلالی که مرحوم آقای خویی قدس سر رو میفرماد بر این مسئله به دو وجهه. وجه اول اطلاقات ادله یمین، البینت علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه. یمین علی المدعا علیه یعنی چی؟ یعنی یمین علی المدعا علیه نسبت به اونی که مدعی داره ادعا میکنه، و الا مدعی میگه من طلبکارم، مدعا علیه بگه آقا من در عمرم گناهی نکردم، یا آقا من در عمر خودم فلان غذا رو نخوردم، به خدا قسم. هر قسمی محقق میشه از مدعا علیه، به هر چی بخوره کافیه. وقتی که میگن علی یمین و علی من انکر، یعنی یمین نسبت به اون چه انکار میکنه، نه اینکه یمین به هر چی بخوره. یعنی متفاهم از این اطلاق اینه که منظور از یمین، یمین نسبت به اون چه مدعی ادعا میکنه، نه اینکه یمین پا در هوا، ولو یمین به امری که قسم بخوره که من امروز نمازمو میخونم، با این یمینی که امروز نماز میخونم ادعای مدعی که میگه تو بدهکاری ساقط میشه، این که محتمل نیست. پس اطلاقات ادله یمین، یعنی این اطلاقات که میگیم در مقابل نص خاصی که میخواد بگه توریه کافی نیست یا کافی هست، اطلاقات دلیل یمین اقتضا میکنه که باید یمین نسبت به اون چه مدعی ادعا میکنه شکل بگیره، و اگر طرف توریه کرد یمینش بر اون چه مدعی ادعا کرده نیست. ولو ظاهر کلام این باشه، مدعی میگه من از شما طلبکارم، میگه من بدهکار نیستم، ظاهر این که بدهکار نیستم یعنی همین بدهی که توی طلبکار ادعا میکنی، اما میگه من مقصودم اینه که من به نمازی بدهکار نیستم. اگر اینجوری معلوم شد منظورش اینه، این قسمش به هیچ درد نمیخوره. حالا بگو ظهور کافی، اون بحث دیگره، بحث اون جاییه که توریه فرض شد و شما دونستید توریه کرده، ایشون میگه این توریه خلاف مقتضای اطلاقات یمینه که اقتضا میکنه که یمین باید تعلق بگیره به حسب قصد و جد به همانی که مدعی ادعا کرده. صرف ظهور کلام در تعلق یمین به نفی اون ادعا کافی نیست، باید اون کلام محفوف به قصد و جد باشه. قصد و جد ولو دروغ، میگه من بدهکار به این که اون آقا میگه من بدهکارم نیستم، دروغ داره میگه، باید بر این قسم بخوره. اگر قسم بخوره که من بدهکار به یک شیء دیگری به این آقا نیستم، این قسم به درد نمیخوره. این وجه اول. علاوه بر این یدل بر اعتبار قصد و عدم کفایت ظهور کلامی و موارد توریه، دو تا روایت معتبره که درش آمده الیمین و علی الضمیر، یعنی انعقاد یمین بر اساس نیته، هر چی شما نیت بکنید یمین نسبت به اون شکل میگیره، پس بنابراین یمین بر اساس نیت حالف شکل میگیره. در موارد توریه این آقا نیتش این نیست که من بدهکار به اون آقا به اون چه ادعا میکنه نیستم، پس بنابراین یمین بر اون شکل نمیگیره، بلکه به همون ضمیر خودش شکل میگیره، قصد کرده من بدهکار به نماز نیستم. خب اگر الیمین و علی الضمیر، پس بنابراین اون یمین مطلوب شکل نگرفته، یمین بر اساس نیت حالف منعقد میشه، و نیت حالف اگر توریه باشه، این وظیفه او در یمین که موجب فصل خصومت ادا نشده. خودش افاده میکنه اون اطلاقات میگه یمین، یعنی یمین باید بر طبق اونی که مدعی میگه باید طرف قسم بخوره. این روایت هم میگه، میگه آقا یمین بر اون چه تو قصد میکنی ای قسم خورنده اون شکل میگیره. یعنی اینکه اگر شما قسمتون به نیت دیگری غیر از نیت انکار دعوای مدعی باشه قسمتون برای اون شکل نمیگیره. همینه دیگه. آره. حالا عرض بکنم این در دو روایت معتبر آمده، یکی روایتی که به اصطلاح اختلاف نسخه داره یه مقداری، یکی روایتی که رندش همینه الیمینو علی الضمیر. اون روایتی که اختلاف نسخه داره روایتی است که مرحوم صدوق بعد از آنی که این روایت الیمینو علی الضمیر رو نقل میکنه، مرحوم صاحب وسائل میگه یک زیاده غمیمه کرده، فرموده یعنی ضمیر مظلوم را، یعنی روایت رو اصلا به یک جور دیگه‌ای منقلب کرده با این یعنی. ولذا الیمین و علی الضمیر اگر معناش این باشه که یعنی علی ضمیر المظلوم، پس معناش اینه که لازم نیست، توریه درسته. یعنی اگر شما یمین توریه‌ای داشتید قسمتون درسته و اتوماتیک طبق نیت اون مظلومی که دارید در قسمتون بر علیه اون دارید قسم میخورید، این قسم به همون نحو شکل میگیره. شما دست و پا نزنید با توریه کردن واقعیت رو عوض نمی کنی. مرحوم صدوق این گونه روایت رو نقل کرده. مرحوم آقای خویی می فرماد این یعنی این از زیادات صدوق جزء روایت نیست و این روایت معناش رو عوض می کنه. این یعنی اصلا لا یعنی الیمین و علی الضمیر ظاهرش اینه که یعنی ضمیر الحالف، یمین طبق نیت حالفه و به ما این که حالف وظیفش یمین بر نفی دعوای مدعیه، پس بنابراین یمین با توریش به درد نمیخوره، چون الیمین و علی الضمیر یعنی ینعقد الیمین علی الضمیر یعنی علی النیه علی ما یضمر. ولذا این زیادهی که در روایت در نقل صدوق آمده، ایشون فرموده این از زیادات صدوق خارج از روایته، علاوه بر این که سرد صدوق هم ایشون می‌فرماد ضعیفه و پر واضحه که این زیاده از زیادات حالا یا صدوقه یا برخی از وسائته، این جزء قول امام نیست، چون این یعنی و ما فارسا میگیم خود شخص یه حرفی میزنه میگه یعنی، عرب که نمیگه که یعنی، یعنی در مقام حکایت عن الغیر میگه یعنی، یعنی یعنی یقصدو. من میگم که آب یعنی، یعنی یعنی من اراده کردم، این غلطه از نظر عربی. در تعبیر روایت وقتی آمد یعنی، یعنی یعنی الامام، یقصدو الامام، پس این جزء کلام امام نیست و اصلا نیاز نداره ما بگیم که ظاهر اینه که از زیاداته. و عجیب از مرحوم صاحب وسائل داره که وزاد فی الفقیه، که ظاهرش اینه که روایت فقیه مشتمل بر این زیاده است. بله این زیاده در نقل فقیه هست، این زیاده یا مقول صدوقه یا مقول برخی از وسائته در روایته، ولذا این دیگه میشه اجتهاد راوی یا اجتهاد صدوق، ما اخذ به روایت او میکنیم که انه نه اخذ به اجتهاد او. و کیفکان علاوه بر این روایت اون روایت دیگر هم که دیگه بدون
اگر زیادی راوی باشه یعنی اجتهاد حسی کرده، اون من وقتی شنیدم امام فرمود زمین
از کجا میدونم اجتهاد حسی کرده؟ اگر صدوقی
هست راوی باشه،
حالا اگر راوی مباشر باشه ممکنه اینو حرفو بذاریم، ولی دیگه اگر از راوی مباشر بگذره صدوق بگه، یعنی فهم صدوق دیگه، فهم صدوق بر ما حجت نیست. ممکنه، یعنی ممکنه اصلا این یعنی منظورش جمع بین روایات باشه. این مرحوم صدوق این کارو خیلی جاها داره به عنوان فقیه، که اون روایت رو مطلق دیده اما ناظر به اون روایت مسعدهی که روایت کلینیه، که عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن موسی عن مسعده، اون روایت که دیروز عرض کردم که یقع الحلف علی نیت المظلوم در برخی از موارد، ناظر به اون روایت این روایت رو بخواد تفسیر بکنه از باب جمع نه از باب فهم از خود این روایت، ولذا این باشه به صورت واضح تر از مرحوم صدوق مسموع نیست. و کیف کان مقتضای قاعده اطلاقات علاوه بر این دو روایت اینه که معیار اون نیت و تو با فرد توریه حلف محقق نمیشه و کافی نیست و آثار حلف برش مترتب نمیشه، ولی مرحوم سید در ملحقات عروه وفاقا لغیر واحدن، بله دوی علیه الاتفاق قائلن به این که در فرض توریه حلف واقع می شود و آثار صحت حلف بار می شود، حاکمم بدانه این آقا توریه کرده مهم نیست، قائلن به این که حلف مشروع ولو با توریه. مدرک اینها عمدتاً یک روایته، عمدتاً یک روایته و اون روایت نمیدونم روایت صفوانه، حالا راویش یادم نیست، که مضمون روایت اینه که سألتوه، این که در قضیه یمین آیا یجوز و علف ومیر ولا یجوز و علف ومیر ضابطش چیه؟ همون روایت مسعده، روایت مسعده که یجوز و علف ضمیر ولا یجوز و علف ضمیر، روایت مسعده، این روایت مدرک قائلین به انعقاد یمین مع التوریه است. مرحوم آقای خوی قدس سره این روایت رو اشاره میکنه و میفرماد این روایت ربطی به صحت حلف مع التوریه نداره. مرحوم محقق کنی هم همین کارو میکنه و میگه این روایت داله بر انعقاد حلف بر توریه نیست، اما مرحوم محقق کنی به بیانی، مرحوم آیخوی قدس سره به بیانی دیگر، بیان این دو فقیه متفاوته در عینی که مشترکن در این جهت که این روایت دلالت بر انعقاد یمین مع التوریه نداره، اما فقه روایه شون در مقام تبیین روایت متفاوته. کلام این بزرگواران رو مراجعه کنید و کلام دیگران رو در انعقاد حلف مع التوریه در محلوف و علی و همینطور در محلوف و به، تا انشاءالله روز چهارشنبه بحث رو دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.